ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کشورهای آسیان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند. ظریف از دولت آمریکا خواست که از فرصت موجود برای جلب اعتماد مردم ایران استفاده کند. رئیس جمهوری اسرائیل از تلاش گسترده نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. 10 کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسیان به همراه 5 کشور همسایهشان روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این بیانیه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری ترین نگرانی های جهانی توصیف شده است. کشورهای استرالیا، کره جنوبی، هند، ژاپن و نیوزلند 5 کشوری هستند که همراه با کشورهای عضو آسیان این بیانیه را امضا کردند. کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند، فیلیپین و ویتنام عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسیان هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از دولت آمریکا خواست از آنچه که وی فرصت تاریخی برای به دست آوردن اعتماد ارزشمند مردم ایران خواند استفاده کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف این سخنان را در واکنش به سخنرانی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت که حمایت آمریکا از کشور اسرائیل دلیل اصلی گسترش ناامنی و افزایش تروریسم در خاورمیانه است. وی همچنین گفت که انتقاد کشورهای اسلامی از این حمایت نباید یهودی ستیزی یا ضدیت با مردم آمریکا خوانده شوند و افزود که ایران با ملت آمریکا مشکلی ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای جلب نظر کنگره این کشور برای تایید توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که اگر توافق به نتیجه نرسد، تنها راه پیش روی دولت آمریکا برای جلوگیری از ساخت تسلیحات هسته‌ای در ایران جنگ است. رئون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه کشورش که روز پنجشنبه منتشر شد گفت تلاش گسترده بنیامین نتانیاهو علیه توافق هسته‌ای با ایران میتواند به اسرائیل ضربه بزند. آقای ریولین در مصاحبه با روزنامه معاریف گفت که از رویارویی نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران است. وی افزود که ادامه این رویارویی میتواند به منافع اسرائیل ضربه بزند و تاکید کرد که در حال حاضر اسرائیل در عرصه بین‌المللی به انزوا کشیده شده است. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین در مصاحبه با روزنامه هارتس خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت که تلاش‌های او در نهایت ممکن است برای اسرائیل مفید نباشد. نخست وزیر اسرائیل از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران است و این موضوع به اختلاف نظری عمیق میان او و دولت باراک اوباما دامن زده. مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و قدرت سیاسی در دست نخست وزیر این کشور است. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس سابق تسلیحاتی راه اندازی شده، تصاویر ماهواره‌ای پارچین و تغییرات تازه در این محل روز چهارشنبه در وبسایت خود منتشر کرده است. مرکز پارچین در چهارچوب توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 از جمله اماکنی است که قرار است توسط ناظران سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازرسی شود. این مرکز مطالعاتی میگوید بر اساس تصاویر تازه در مرکز پارچین تغییراتی داده شده و 2 ساختمان جدید ساخته شده است. اما در ادامه، شنونده ی مجله هفتگی محیط زیستی یک خانه یک زمین باشید از همکارم آزادی اسدی. من در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته هم در برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. این هفته از سیاست‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میشنوید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به محیط زیست.
آمریکایی که 15% دی‌اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. حدوداً 7 سال دیگه قرار این طرح عملی بشه.
و تأثیر مرگ یک شیر آفریقایی بر حیات وحش دنیا و تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل برای ممنوعیت شکار غیرقانونی.
در جهان سرنوشت حیات وحش به راستی یک سرنوشت غم‌انگیزی است.
یک خانه، یک زمین.
رئیس جمهور آمریکا این هفته یک بار دیگه برای دفاع از محیط زیست مقابل مخالفانی ایستاد که در صنعت انرژی تمام قد برای ادامه فعالیت کارخانه هاشون تلاش میکنند و قول مقابله با طرح‌های زیست محیطی او رو دادند. باراک اوباما با اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های تازه ایالات متحده روز دوشنبه تاکید کرد تغییرات آب و هوایی را اونقدر جدی میدونه که با نام بردن از طرحی به نام انرژی پاک میخواد جدی و استوار در مقابل چیزی که دشوارترین و مهمترین چالش دوران فعلی میخونه بایسته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید مقابل دوربین‌ها ایستاد و تاکید کرد که قانع شده که تهدیدی بزرگتر از این موضوع متوجه آینده سیاره ما نخواهد بود. سیاست‌ها و برنامه‌های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ویژه بخش‌هایی را در این کشور هدف گرفته که بر اساس سرمایه‌گذاری انرژی‌های فسیلی به خصوص زغال می‌چرخه. نیروگاه‌های زغالی 1/3 انرژی مورد نیاز آمریکا را تامین می‌کنند. اما حالا رئیس جمهور این کشور میگه همین سرمایه‌گذاری‌ها زندگی روی کره زمین رو به خطر انداخته.
ما تنها یک خانه داریم. ما تنها یک سیاره داریم. برنامه جایگزین دیگری وجود ندارد.
هاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی درباره این طرح میگه
آمریکایی که 15% دی اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. میشه گفت از 1970 یعنی حدوداً 45 سال قبل تا حالا بی‌سابقه است که یک پلن خیلی مشخصی ارائه شده برای افزایش سهم انرژی‌های نو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا. طرح در مورد اینه که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو از 2005 که میسنجیم بتونیم تا 2030 نسبت به سطحی که تو 2005 داره 32% کاهش. به طور مشخص نمیشه گفت که این عملی میشه با انرژی خورشیدی، با انرژی باد. وقتی از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استفاده نمی کنی و به جاش از گاز استفاده می کنی، تقریبا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تو نصف میکنی. هر ایالتی تو آمریکا باید برنامه مشخصش رو برای این کار تا 2018 ارائه کنه. 2022 بعد از 7 سال این طرح قرار عملی شه.
این نخستین بار نیست که باراک اوباما مقابل دوربین رسانه‌ها میایسته و میگه رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم اعلام کرده بود هر کدام از 50 ایالت آمریکا باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مشارکت کنند. سخنانی که با مخالفت گروه زیادی از جمهوری‌خواهان در آمریکا روبرو شد. طرح بی‌سابقه‌ای که به گفته هاتف مدنی استاد دانشگاه در استکهلم اما با اگرهای فراوانی داره و بازنده و برندش هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه اوباما مدت زیادی هم به پایان ریاست جمهوریش باقی نمونده، نمیدونیم که قرار دولت در آمریکا به دست جمهوری خواه بیفته یا نه. واکنش‌های منفی نسبت به این ماجرا از طرف جمهوری خواه زیاد بوده. نمیدونیم قراره چه بلایی سر این طرح بیاد، قراره عملی بشه یا نشه، چقدر مقاومت منفی در مقابل این وجود داره از طرف لابی‌های نفت و گاز، از طرف لابی قدرتمند انرژی‌های فسیلی. اما اگر طرح زیاد هست، آمریکایی که خیلی اعتبار خوبی نداره در زمین انتشار گازهای بکنه. الان اومده و هم گفته خودم میخوام میداندار این داستان باشم، به عنوان پیشگام در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا باشم.
قراره در ماه دسامبر آینده، آذر ماه 94 خورشیدی، نمایندگان کشورهای جهان در پاریس جمع بشن و قوانینی رو با هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین تصویب کنند. بعضی از تحلیلگران میگن این طرح در آمریکا نشان دهنده حضور قدرتمند آمریکا در این نشست در چند ماه آینده پاریس خواهد بود. اما در داخل آمریکا چطور؟ مخالفان چرا مخالفند؟ هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سوئد.
لابی‌های قدرتمند سال‌های سال وجود داشته و از سوبسیدهای دولتی استفاده کرده، چاق‌تر و چاق‌تر شده. الان خیلی قدرتمنده نه تنها تو آمریکا، تو عرصه جهانی. و خب این لابی‌ها مقاومت می‌کنن. صحبت میلیون‌ها میلیون‌ها دلار سود هست که ممکنه تو یک سنتی از بین بره. برای اینکه یه چیزی خوبی بیاری مجبوری چیزهای قبلی رو از بین ببری. کلی شغل ممکنه توی صنعت نفت و گاز از بین بره، ولی خب کلی شغل جدید میتونه تو صنعت انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین‌گرمایی ایجاد شه.
رئیس جمهوری آمریکا که حالا در کنار ایستادگی در مقابل مخالفان توافقنامه اتمی ایران باید برای این طرح هم با مخالفان مشابهی بجنگه، میگه پیاده کردن این طرح مانند حذف چند میلیون دستگاه اتومبیل از سطح جاده هاست و این یک وظیفه اخلاقیه که برای به ثمر رسیدنش همه باید تلاش کنند.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
در هفته‌ای که گذشت، مرگ دلخراش یک شیر مشهور آفریقایی باعث شد سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای رو برای مقابله با شکار غیرقانونی تصویب کنه. سسیل، شیر نامدار زیمبابوه‌ای که به شکل غیرقانونی توسط یک شکارچی آمریکایی با تیر و کمان بیرون از فضای محافظت شده‌اش هدف قرار گرفت و بعد از ساعت‌ها تعقیب و گریز و خونریزی از بین رفت و سر و پوستش کنده شد، نگرانی‌ها را درباره افزایش مداوم کشتار شیرها، کرگدن‌ها و فیل‌ها در آفریقا افزایش داد. حیواناتی که در پی انجام سفرهای شکاری که درآمد فراوانی را هم نصیب کشورهای آفریقایی می‌کنند، از بین می‌رند. بعضی از این دولت‌ها مشوق این شکارها هستند با این توجیه که شکاری که اون رو قانونی می‌خونند، جمعیت حیوانات رو کنترل می‌کنه. مرگ سسیل که باعث اعتراض جهانی و درخواست زیمبابوه برای بازگرداندن دندانپزشکی شد که او را شکار کرده، با این قطعنامه جهانی تر شد. اسماعیل کهرم، بومشناس و شکاربان پیشین در تهران، میگه مرگ این شیر یک روی مثبت هم داشته.
هر جا که ما صحبت از شکار میکنیم دو تا جنبه داره که ما بهشون میگیم شکارچی و شکارکش. شکارکش ها اونهایی هستن که لوله تفنگ رو متوجه هر حیوانی که حرکت میکنه در هر جای دنیا میکنن و متاسفانه باعث حتی انقراض نسل برخی از جانوران مانند شیر ژیان ایرانی و ببر مازندران در مملکت ما میشوند. با استفاده از تکنیک های نو، اتومبیل های نو، تفنگ های دوربرد تلسکوپ دار، همه جا حیات وحش در معرض خطر هست. چنین قطعنامه‌ای که برای اولین بار صادر شده میتواند زنگ خطر عمومی در سراسر جهان رو به صدا در بیاره و سیاستمدارای ما و مردم ما و شکارچی ها و شکارکش های ما بیش از این متوجه وخامت اوضاع در سراسر جهان باشند.
مرگ یک شیر پس از کشته شدن ده ها حیوان وحشی دیگه در آفریقا باعث اعمال محدودیت هایی برای سفرهای شکاری به این منطقه شد. بعد از قطعنامه سازمان ملل که با نگرانی در مورد وضعیت حیوانات در خطر انقراض صادر شد، بعضی از خطوط هوایی هم ارسال لاشه حیوانات و فرستادن سر و پوست تاکسیدرمی شده حیوانات را تعطیل کردند. نظراتتون را در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com. اینجا رادیو فرداست.